أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به زمان کاهش ارزش پول بود. وجوهی ذکر شد برای اثبات زمان کاهش ارزش پول، یا مطلقاً و یا در خصوص جایی که شرط بشه بر طرف مقابل این مطلب. قبل از این که خلاصه این وجوه رو عرض کنم و بررسی کنم، مطلبی که در جلسه قبل از برخی از آقایان نقل کردیم، که در کتاب بحوث فقهیت هامه صفحه 375 مطرح کرده بودند که شارع امر کرده به اداء دین، تشخیص مصداق با شارع نیست، با عرف است، و اگر تورم فاحش باشه، عرف پرداخت همون مبلغ اسمی دین سابق رو اداء دین نمی داند. و اگرم شک بکنیم، مجرای قاعده اشتغاله، چون تکلیف به اداء دین معلومه، شک که در امتثالش داریم، قاعده اشتغال جاری میشه. خب این مطلب درست نیست. این که عرف مرجع در تشخیص مصداق هست یا نیست محل نزاع بین اعلام، ولی ربطی به این بحث نداره، چون اینجا بحث مفهومی است. ما که در خارج شک نداریم، 10,000 تومان 50 سال پیش گرفتیم از شخصی یا بدهکار شدیم به او، الان همون 10,000 تومان را پس می دهیم. شک در خارج نداریم، شک در صدق عرفی اداء دین داریم، میشه شبهه مفهومیه و یعنی شبهه مفهومیه بازگشتش به شبهه حکمیه است. باید ببینیم چرا عرف اداء 10,000 تومان را امروز اداء دین نمیداند. باید وجوه دیگر را بررسی کنیم که عرض خواهد شد. و از طرف دیگر اگر شک بکنیم، چرا جای قاعده اشتغال باشد؟ اقل و اکثر استقلالی است، به اتفاق علماء اصول مجرای براءته. من شک دارم 10,000 تومان باید به اون طلبکار پس بدهم یا بیشتر. قدر متیقن معلوم تفصیل است، وجوبش مازاد بر آن مشکوک است. وقتی شک میکنید، یعنی شک میکنید بر شما واجب است 10,000 تومان بدهید بابت اون بدهی 10,000 تومان 50 سال قبل، یا آن را بدهید و بیشتر از آن را.
مالیت
این که محتمل نیست که مالیت 10,000 تومان به ذمه ما بیاد، اگر گران بشود پول، یعنی ارزش 10,000 تومان ترقی بکند، بشود معادل ارزش مثلا فرض کنید 10 دلار، قبلا معادل ارزش 5 دلار بود، بگیم نصف 10,000 تومان را بدهیم کافیست. این که محتمل نیست، ارزش 10,000 تومان که به ذمه نمیاد، 10,000 تومان به ذمه میاد، منتها نمیدونیم آیا اون وصف قدرت خریدش هم به ذمه ما آمده یا نه. خب براءت جاری میکنیم از آن. و هر حال اقل و اکثر استقلالیست دیگر، من نمیدانم الان مکلفم 10,000 تومان بدهم یا مکلفم بیشتر از 10,000 تومان هم بدهم. اگر من 10,000 تومان بدهم، به مقدار 10,000 تومان که ذمه‌ام بری شده. معنای اقل و اکثر استقلالی این است دیگر، که اگر اکثر هم واجب بود اقل را انجام بدهم، به نسبت اون اقل ذمه‌ام بری شده است. اینجا هم همینطوره. خب اما وجوهی که ذکر شد که در کلام مرحوم آقای صدر بود و در کلام صاحب کتاب قرائات الفقهیه المعاصره، عمدتاً 3 وجه که عرض می‌کنیم و بحث رو تمام می‌کنیم. وجه اول اونی بود که مرحوم آقای صدر ذکر کردن در الاسس العامه للبنك في المجتمع الاسلامی، فرمودند که مثلی بودن پول به این نیست که اون رقم اسمیش را حفظ کنیم، مثلی بودن پول به این است که قدرت خرید او هم حفظ بشه. اگر شما 10,000 تومان 50 سال قبل را که گرفتید بخواهید همون 10,000 تومان را پس بدید، نمیگن اداء مثل او کن، این 10,000 تومان مثل اون 10,000 تومان است؟ ابدا. باید ارزش آن را در نظر بگیرید که با کالاهای ساب، کالایی که دچار تورم نمیشوند، کاهش ارزش پیدا نمی کنند به خاطر تورم، مثل طلا، با اونها بسنجیم. علی اساس ذهب و صرف، صرف یعنی ارزهای خارجی ثابت، که در کتاب قرائات فقهیه معاصره این رو پذیرفتن. ولیکن برخی از تلامذه ایشان در مجله‌ای به نام رسالة الثقلین سال 3 عدد 9 صفحه 100 مقاله‌ای دارند، الاوراق المالیه الاعتباریه، در اون مقاله اشکال کردن، فرمودن نه عرفاً این 10,000 تومان امروز مثل 10,000 تومان 50 سال قبل است. این که میبینید کاهش ارزش پیدا کرده است، این وصف ذاتی این پول نیست، این وصف نسبی پول است. شما باید ملاحظه کنید این 10,000 تومان را یک طرف بگذارید، اجناس رو در بازار طرف دیگر بگذارید، نسبت سنجی کنید، بگید 10,000 تومان 50 سال پیش یک منزل می خریدیم ولی الان یک کیلو برنج هم نمی شود. این میشه وصف نسبی. اوصاف نسبیه انتزاع میشه از ملاحظه دو چیز، اما مثلیت مربوط میشه به ذات یک چیز. شما یک زمانی در تابستان نیاز دارید به عبای تابستانی، حالا کسی از شما غصب کرد در زمستان به شما پس داد، یا آن را تلف کرد رفت از بازار یک عبای تابستانی خرید مشابه همان به شما داد، اداء مثل آن عبای شما را نکرده است، اداء مثل کرده است. یا تبلیغ کردن گفتن این عبای تابستانی پوشیدن مناسب نیست، یک تبلیغی کردن رغبت افراد به تهیه عبای تابستانی کم شد، باعث شد عبای تابستانی ارزان شد. شما اگر برید عبای تابستانی را ولو با قیمت ارزان تهیه کنید و به این آقا بدهید، نمیگن ادا کردید مثل او را؟ چرا نمیگوین؟ بعد نقض هم کردن گفتن اگر بخواید اشکال کنید در اینکه این اداء مثله، پس در زمان ائمه چی میگید؟ خب طلا، نقره، اونم دچار کاهش ارزش میشد. کسی اون موقع میگفت که اگر شما رفتید 10 درهم از کسی قرض گرفتید وقتی که در درهم مساوی بود با 1 دینار، الان که میخواهید پس بدید 18 درهم مساوی 1 دینار است، باید 18 درهم بدهید تا رد مثل بکنید؟ کسی این را میگفت؟ نگویید که طلا و نقره منافع دیگری هم دارد، میتواند زیورآلات بشود. ایشان جواب دادن گفتن درهم و دینار عادتا منافع دیگری ندارد غیر از همین تبادل کالا با هم. بعد فرمودن که این مطلب ما نتیجهش این میشه که ما قائلیم پرداخت همون مبلغ اسمی 10,000 تومان 50 سال قبل، الان هم 5,000 تومان بدهیم، اداء مثل است، و اگر شرط زیاده بکنید در قرض رواست. من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، ولیکن اگر قرضی که گرفتید تاریخ داشت، 1 ماه بعد باید پس میدادید، عمدن پس ندادید، نه از باب اینکه مؤثر بودید، نخیر، عمدن پس ندادید، ضامنید، این را من میپذیرم. ایشان فرمودن وجهش اینه که اگر شما عمدن بدهیتون رو از وقت مقرر تأخیر بیندازید، پرداخت نکنید و این منشأ بشه که اون طلبکار متضرر بشه، 10,000 تومان داد به شما، الان به شما اگر بگوین 10,000 تومان را به او بدهید، خب او متضرر می شود، او می توانست با این 10,000 تومان یک خانه بخرد، الان 1 کیلو پیاز هم به او نمی دهند، او متضرر شد، شما منشأ ضرر او هستید. ارتکاز عقلا میگه شما ضامنید، لازرن هم همین رو میگوید، این رو من قبول دارم. اما اگر نه، شما مؤثر بودید، خب نداشتید قرضتان را بدهید، شما ضرر که به او خورده است می توانید بگویید که مستند به من نیست. این محصل فرمایش ایشان است. در کتاب قراءات فقهیت معاصره به ایشون اشکال کردن، فرمودن آقا اوراق نقدیه چیزی ندارن الا قدرت خرید. نمیخواییم بگیم قدرت خرید محض است تا شما اشکال کنید که خب من اون روز که 10,000 تومان را قرض کردم قدرت خریدش 5 دلار بود، الان که میخواهم به او پس بدهم قدرت خریدش شده است 10 دلار ضد تورم، پس به او 5,000 تومان میدهم چون قدرت خرید او 5 دلار بود، من به این اندازه ضامنم. نه خیر، ما این را نمیگوییم. ما میگیم شما ضامن 10,000 تومانی هستی که وصف مقومش قدرت خرید اوست، یعنی هم ضامن 10,000 تومانی که موصوفه به این وصف عینه و هم ضامن وصف مقوم اون هستی و این جزء اوصاف نسبیه تلقی نمیشه. ایشون فرمودن یک وقت شما میایید یک تبلیغاتی میکنید ارزش پول ملی سقوط میکنه، کاهش پیدا میکنه، حالا شما یا از ما بهتران شما میان پول چاپ میکنن، پولی که دست شما و ما هست کاهش ارزش پیدا میکنه، یا کسی تبلیغ میکنه، تبلیغ ضد ملی، پول ملی کاهش ارزش پیدا میکنه، بله این ضامن نیست چون عرفاً مشکلش تصرف در این عین نیست، مشکلش اینه که اون طرف اضافه رو که اینکه نسبت این پول با مبادله کالاهای مختلف در او تصرف کرد. اما اگر نه، شما پول مردم رو گرفتید، بدهکار شدید، خدای نکرده غصب کردید، شما تصرفتون در عینه و عرفاً قدرت خرید حیثیت تقییدیه پول اعتباری است، یعنی پول اعتباری چیزی ندارد جز قدرت خرید. عرف لحاظ استقلالی میکنه به این قدرت خرید پول، فرق میکنه با بقیه کالاها، بقیه کالاها منافعی دارد اما پول چه منفعتی دارد؟ اگر قدرت خرید اون نبود به درد چه میخورد؟ اینو نمیشه گفت وصف نسبی. انصافاً این اشکال عقلایی به نظر میرسه. اگر اختلاف فاحش باشه به نظر عرفی بیان بگن این 10,000 تومان مشابه همون 10,000 تومان 50 سال قبله، به نظر نمیرسه این مطلب که در رسالت الثقلین بیان کردن. این بیان مرحومای صدر که صاحب قراءات فقهیه معاصره آن را پذیرفتن به نظر عرفی تر میاد. در اختلاف فاحش خب من یک شاهدی بیارم، اگر این 10,000 تومان اصلا از نظر عرفی مالیتش بشه صفر، باهاش یک آدم سم ندم، عرف چی میگه؟ عرف نمیگه تلف کردی مال مرا، 10,000 تومان منو گرفتی وقتی که باشی خونه میشد بخری، الان موقعی به من میخوای 10,000 تومان بدهی که باشی یک آدامس هم نمیدن. این 10,000 تومان منه. ولذا این وجه وعید نیست. در اختلاف غیر فاحش نمیشه ادعا کرد که مثلا تورم های متعارف نمیشه ادعا کرد این پول مثل اون پول نیست، اما اختلاف وقتی فاحش شد. عرض میکنم به این نحو که اختلاف اگر فاحش شد، عرف میگه این مثل اون نیست. و بله، حالا این که کسی پول دست شما را ارزشش رو بیاره پایین، نه اینکه پول شما رو بگیره، نه پول دست شماست، در حساب شماست، تو گاف صندوق شماست، اما شب میخوابید صبح بلند میشید میبینید یک تبلیغی کردن، پول شما از ارزشش کم شده است. بله، این رو ما نمیتونیم اثبات کنیم زمانش رو، چون نه ارتکاز و عقلا این رو میگه و نه این که بحث اداء مثل و اینها مطرحه. پول دست خودتان بود. حالا به اون میرسیم، به لازرن میرسیم. ببینید اگر تبلیغ کنه که مثلا اون ساختمان هایی که عرض شود خدمتون که فنداسیونشون تقویت نشده، اینها ممکنه دچار زلزله بشن و قومم ممکنه زلزله بیاد و همه برن سراغ اون آپارتمان هایی که ضد زلزله ساخته شده، آپارتمان های شما رو دستتون بمونه ارزون بشه.
این اظهار دلاوش.
حالا شما اگر وجوه بعدی رو میخواید بگید میرسید، اما این وجه اداء مثل که در زمان پول گفتن، در قرض گرفتن پول گفتن، در غصب پول گفتن، اونجا نمیاد. حالا وجه های دیگر رو میرسید. وجه دوم، اما نقض به درهم و دینار زمان ائمه. آقا این کاهش ارزش درهم اعتباری نبود. درهم هایی که ارزش پیدا می ارزشش کم می شد یا ناشی بود از اسقاط سلطان، از اعتبار می انداخت سلطان اون پول های قبلی را و منشأ میشد دیگه مردم با آن تعامل نکنند. البته تعامل میکردند اما دیگه رواج نداشت مثل قبل. چرا تعامل میکردند؟ برای اینکه ارزش ذاتی داشت نقره، منتها ارزان میشد. یا این بود منشأ، یا این بود که درهمهای گاهی خلیتش زیاد میشد، مثلش زیاد میشد. خب ارزشش به نقره بود دیگه، خب مثلش رو زیاد میکنی ارزشش میاد پایین. اما اینکه تورمی که امروز میگه مطرح نبوده، و اگر مطرح باشه کی میگه اونجا ضامن نیست؟ شما از مسلمات گرفتید، شما اینو از مسلمات میگیرید. کی میگه تورم اگر واقعا به این نحو باشه که امروز در اسکناس ها فرض میشه بوده، کی میگه ضامن نبوده؟ ما اصل صغرای این تورم رو در اون زمان واضح نمیدونیم. عرض کردم تورم در اون زمان در پول ناشی از یکی از این دو چیز بود، یا خلیط زیاد میشد در این درهم، یا از اعتبار می افتاد که حکم خاصی داره که از قطع از دراه ملتی از قطع از سلطان، که روایاتی داریم که متعارض. البته
خارج از معارض
در غصب چی میگید؟ اگر کسی 10,000 تومان شما رو غصب بکنه، چند روز دیگه تورم 3% بهش خورده، میگی به جای 10,000 تومان 10,056 تومان بده. همین رو عرض میکنیم باید اختلاف فاحش باشه. نه خیر، ما کی گفتیم 20 برابر؟ دو برابر هم بشه تورم فاحشه. و یعنی کسی مثل آقای سعد و آقای صاحب کتاب قرائت فقهیت معاصره که میگه مثل زرق نمی کنه، کلامشون خالی از وجه نیست. همین روایتی که خوندیم، فلا یشترط الا مثلها، یعنی ضامن مثل دیگه. بالاخره انصراف داره، پس پول مردم بخوریم ندیم. ادای مثل که واجبه دیگه، ادای مثل که واجبه دیگه، این که از مسلماته. خب اون میگه مثل صرف نمی کنه. وجه دوم این بود که عرض کردیم شرط بکنیم در ضمن قرض یا در ضمن بیع نسیه که کاهش ارزش پول آن را ولو غیر فاحش جبران کن. آقایی که مقترضی، آقایی که مشتری هستی و به ثمن نسیه میخری، عرف اینو فایده نمیبینه، شرط فایده نمیبینه. چرا؟ برای این که ربا عرفن زیاده بر اصل رأس المال است. رأس المال من چقدر بود؟ 10,000 تومانی که قدرت خریدش به اندازه خرید یک باب منزل بود. شما قبول دارید که الان اگر همون 10,000 تومان رو به من بدن، من ضرر کردم. حتی نویسنده بزرگوار رسالت الثقلین هم این رو پذیرفتن. مادی ضرر کردن این فایده صرف نمی کنه دیگه. اگر بگم جبران کن این ضرر را، به لحاظ اون رأس المال فایده صرف نمی کنه. لا اقل من الشک فی صدق ربا، لا اقل صدق ربا مشکوک که اصل براءت جاری می کنی، اصل براءت از حرمت اخذ زیاده جاری می کنی. وقتی ثابت شد با اصالت البراءه و اصالت الارک که این حلاله، میشه کل شرط المؤمنون عند شروط ملا شرطن احل حرامن و حرم حلالا دیگه. این وقتی ثابت شد این حلاله، مثل که اگر در ضمن عقد نکاح حاج خانم شما شرط کنه شما توریه کنید، شما نظرتون اینه که توریه طبق اصل عملی کل شرط لک حلال جائزه، خب میشه شرط حلال ولو به اصل عملی شد حلال. وضعیش که وجوب وفای به شرط میشه وضعی، موضوعش هم شرط حلاله که حلال بودنش رو با اصالت الحل اثبات کردیم، چه مشکلی داری؟ وجه سوم این بود که میگفتیم آقا اصلا نه مثل عرفن مطرحه، قبول 10,000 تومان 50 سال قبل رو الان همون 10,000 تومان رو بدیم، اون میگه ادا مثله سلم نا، و قبول کنیم که اگر مقتضای قاعده زمان نباشه شرط زمان میشه شرط ربوی، این هم قبول میکنیم. بیان و وجه سوم اینه که آقا ما میگیم اگر اختلاف فاحش باشه عند العقلاء، اگر من منشأ زیان شما باشم من ضامنم. هم ارتکاز عقلا اینو میگه. خب من منشأ زیان شما بودم، من غصب کردم ولعیاذ بالله 10,000 تومان شما را، بعد از 50 سال دیگر میایم به شما 10,000 تومان میدم. میگه خوش انصاف، اون وقتی که ما میخواستیم این 10,000 تومان را بریم باش یک منزل بخریم، شما از ما غصب کردی. این 50 سال با انواع و اقسام و مشکلات ما سپری کردیم، حالا اومدی به ما 10,000 تومان میدهی؟ برو 1 کیلو پیاز بخر ببین 10,000 تومان میدم. منشأ ضرر کیه؟ تویی. قاعده لا ضرر میگه اگر شارع حکم به زمان نکند، عدم حکم شارع به زمان موقف ضرری است ولا ضرر. نگید آقا حکم وجودی که نیست، حکم عدمی است. ما در بحث لا ضرر گفتیم موقف شارع، چه موقف وجودی که حکم وجودی جلب کنه، چه موقف عدمی حکم نکند به برخی از احکام که این منشأ ضرر بر امت بشه. این خلاف لا ضرره. شارع تحریم نکنه اتلاف مال مردم را، بعد بگه ما در اسلام زیان نداریم، زیان از این بالاتر؟ شما ممنوع نکردید زیان زدن به دیگران را؟ زیان از این بالاتر؟ وقتی شما ممنوع نمی کنید، مردم به خاطر منافعشان به یکدیگر زیان میزنن. منشأ تشریعی این است که شما حرام نکردید. موقف شما عدم حکم به زمان باشد میشود موقف ضرری ولا ضرر. اصلا به نظر ما میشه به عمومات حرمت ظلمم تمسک در تورم فاحش. چرا؟ برای اینکه ما عموماتی داریم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. یعظکم لعلکم تذکرون. یک قضیه حقیقی است، القا شده به او. تشخیص این که این مصداق عدل است یا ظلم، اگر بنا باشه به دست عرف نباشه به دست شارع باشه، میشه مثل قضیه ضروریه به شرط معمول. ان الله یأمر بما هو عدل عند الله و ینها عن الظلم عند الله. چه اثری داره این خطاب؟ این خطاب چه اثری داره؟ آقا اطیع الله تأکید عرفاً بر امتثال اوامر الهی، اما شما میایید میگید که لا تظلم الناس، ان الله یأمر بالعدل، ان الله ینهى عن الظلم. عرفاً این خطاب ظاهر در مولویته، نه تأکید بر سایر احکام. اطیع الله ظهورش در تأکیده، چون امر مولوی به اطاعت خدا این لغوه، ولی امر مولوی به عدالت و نهی مولوی از ظلم این لغو نیست. استثار عرفی اینه که کاری که عرفاً ظلم است باید ترک بشود، و این قضیه حقیقی است. این که مرحومای صدر در قاعده لا ضرر دارن، نمیشه شارع با یک خطاب عام عقلا رو واگذار کنه به خودشون و دنبال رو عقلا بشه، بگه اوغلا تا روز قیامت هر ارتکازی پیدا کردید که حقی در ارتکاز شما برای شخصی ثابت شد، من هم تابع شما هستم. این اشکال داره فرمایش آیسم. چه مانعی داره شارع بیاد بگه ارتکازات عام عقلایی، ارتکازات عام عقلایی که تمام مجتمعهای عقلایی این ارتکاز رو دارند، این حجته. عند الشک در موافقت شارع این حجته. اشکال داره؟ این معنیش اینه که شارع دنباله رو عقلا شده؟ ضابطش اینه که هر کجا عرف عام و عقلایی گفتن این ظلمه. لا تظلم الناس الا ما خرج به دلیل. حالا یک جا دلیل داریم که در بیع الحیوان اگر در 3 روز اول حیوانی که خریدید، جوجه 1 روزه خریدید، تلف شد بدون اینکه شما اتلاف کنید، میتونید پول بایع رو ندید. عقلا اینو ظلم میدونن، میگن به ما چه، شما از ما 100 تا جوجه 1 روزه خریدی، شرط سقوط خیار ایوان ولو ارتکازی اگه بشه شما حق نداری پولا رو ندی. نه، شرط سقوط خیار ایوان نشده. بله، شارع میگه که تلف المبیع، تلف الحیوان فی زمان الخیار من مال البایع، رد از ارتکاز عقلا. شارع میگه ظلم نکنید و زارش اینه که نظر عقلا در تشخیص مصادیق ظلم حجته. مثل اون چی که مرحوم استاد در اکل مال به باطل گفتن، چاره میگه اکل مال به باطل نکنی، زارش اینه که هر چیزی رو که عرف مصداق باطل بدونه حجت نظر عرف. ولذا انصافا الان برید تو مردم، طرف 10,000 تومان از کسی غصب کرده، حالا خودش رفته باش به آلاف و الوف رسیده، بعد وصیت میکنه که این 10,000 تومانی رو که ما 50 سال قبل از فلان شخص که پیشش کار میکردیم از دخلش کش رفتیم، ببرید بدید به خودش، اگه زنده است، اگه مرده است به ورثش بدید. خب این 10,000 تومان رو بیارم بدن، میگه برو بابا من کرایم از خونه اومدن اینجا 10,000 تومان شده. پدر شما با این 10,000 تومان رفت چند باب مغازه خرید تو بازار تهران. اینجوری میگن دیگه، ظلم میدونن اینو. ارتکاز عقلا اینه که این اختلاف فاحش ظلمه اگه پرداخت نکنی، و آیه میگه ظلم حرامه. حالا
ظلم یعنی سلب حق. اگر شما
و نظر عرف در تشخیص مصادیق ظلم طبق ظهور آیه‌ای که خطاب به عرف میکنه، میگه ظلم نکنید، تشخیص او مصداق ظلم به نظر عرف متبعه و حجته. اداء مثل برفرض باشه، اداء مثل، ولی شما ضرر زدید به او. بله دیگه، در رسالت الثقلین گفتن تو مقاله، مقاله که آدرس دادیم، الاوراق المالیه الاعتباریه، قبول کردن که این ضرره. اجازه بدید من این جمله رو عرض کنم چون وقت گذشته، بعد انشالله بحث رو دنبال میکنم. میگم حالا که مقتضی برای ضمان بود، شرط در قرض برای اینکه مقتضی ضمان تام باشه، چون اگه شرط نکنه ظهور عرفی اینه که همین پولو بدی کافیه. شرط در قرض میکنه تا ظهور پیدا نکنه این قرض در اینکه همین پولو بدی کافیه، فقط همین جلوی این ظهور رو میگیریم و اون مقتضی ضمان تأثیر خودش رو میگذاره. ولذا لا اقل لمن الاحتیاط الذي لا يمكن الرجوع فيه الى الغير، در این که تورم فاحش در اوراق نقدیه موجب ضمان هست. والحمد لله رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.